قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم و قرآنه المجید ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. روز ششم ماه محرم الحرام زیر خیمه علا عبدالله الحسین و محفل بسیار محفل ارزشمند و معنوی. موضوع بحث ما مسئله سؤال در قیامت بود در ارتباط با فرزند و مال. به این نکته اشاره کردیم که به طور کلی انسان در دنیایی که زندگی می کند به چیزهای گوناگونی دلبستگی پیدا می کند و این دلبستگی ها گاهی سبب می شوند که انسان دنیای خودش را آباد کند و گاهی سبب آبادی آخرت انسان می شود. در مسئله دلبستگی و علاقه مندی ها باید بدانه که روز قیامت به هر چیزی که دلبسته شد باید جواب او را بدهد، ازش سؤال میکنند و او باید بتونه از عهده پاسخگویی به آنچه که دلبسته به او شده برگیرد. خب بسیاری از مردم به مال دلبسته میشن طوری که آنها را از یاد و ذکر خدا غافل میکنه. بسیاری به فرزند و همسر و زندگی و کسب و کار دلبسته میشن، حتی بعضی ها به یک پرنده، به یک حیوان، ولو اینکه از نظر موقعیت چه بسا زشت و نفرت آوره اما وابسته میشن. دیده میشه گاهی به یک سر اونچنان دلبستگی نشون میده یک نفر که او را از یاد و ذکر خدا غافل می‌کند. اگر انسان در اصل اعتقادیش خدا را فراموش نکنه مهمه، اما حضرت سلیمان علی نبی جناب آلهی و علیه السلام رو خدا می‌فرماید که اومدن بهش خبر دادن که ما رفتیم گشتیم یه تعداد زیادی ارزهای خیلی عالی عظیم درجه یک به قول ما پیدا کردیم از بهترین نژادهایی که میشده که در ارتش سوار نظام از این ارزها سواران استفاده کنند. شما بیایید ببینید آیا این ارزها خوبه یا نه. حضرت آمد برای ثانی دیدن و موقعی که سرگرم شد به دیدن این ارزها خدا می فرماید و تبدیل به سوخ و اعناق. این نشون میده که اگه کسی وارد باشه برای تهیه یک اسب خوب، دو تا مسئله را باید حتما بشناسه. برای شناخت اسب خوب یکی باید بزنن به رانه‌هاش. اگر رانه‌های این اسب شل بود به دست نمی‌خورد. این اسبی نیست که بتونه بدرد. یکی هم به گردنش دست بزنن، اگر گردن این ستک رو محکم داشته باشه این اسب به دست بخوری. اما اگر گردنی شلوغه داشته باشد، معلومه که این اسب راهبار و چابک نیست و تک در به سوق و احنا سوق از ساق پا میاد. اونوق به معنای گردنه. حضرت دستشو میدن به پشت این ما به رانه های این اسب ها ببینه آیا عرضه های عزیز بودو و چابکی هستن یا نه، و گردنه های اینا ببینه که اینا چه جور عزیزی هست. میتونن سنگیری یک سوار رو به خوبی تحمل کنن. نه تعداد این عزیزه ها زیاد بود. یه وقت حضرت متوجه شدید که موقع فضیلت نماز و عبادتش داره از بین میره. نه نماز واجب باشد. پیغمبر خدا در امر واجبان قطعاً حواسش کاملا جمعه، اما اون شرایط مطلوب داشت از بین میرفت. لذا عرضه کرد به خدا که رب علمی احباب تو حب الخیر ان ذکر ربی حتی تبارت بالحجاب. خدایا من سرگرم به کار خیر شدم برای اینکه مردم نگن ها سلیمان هم وقتی جاده ببینیم اسبا خلاصه قدیه یا ضعیف برای رضای خدا داره نگاه میکنه، میخواد یه ارزش را میاندازه که به درد تبلیغ دین بخوره. برای خدا از اینا میخوان استفاده کنن. در اون حالت هم در حقیقت تو حال عبادت بودن. اینطور نبود که بخواد خودش سوار این اسب بشه این در اون وقت بتازه و کیفشو ببره که. اما گفت بهتر از این هم من میتونستم از وقتم استفاده کنم. اینقدر حواسم رو جمع کرد به خودش که من یادم رفت که اون فضیلتی که عبادت من داشت داره از دستم میره. حتی تبارت به حجاب و بالا همه چیز انسان رو از یاد خدا قابل کنه هر چه میخواد باشد، پول باشه، فرزند باشه، پیشتران باشه، خانه باشد، زندگی باشد، مقام باشد، همه اینا باید در برابر مسئله خدا که قرار میگیره با هیچ حسابش میکنیم. گفتن دیگه از مسئولین رفته رو صحبت بکنه، سخنرانی بکنه، تا اومده بودن شرایط رو فراهم بکنن دیر شده بود. از آن دور گفته بودن یه مقداری هم گذشته بود، ایشون هر دو هنوز داشت صحبت میکرد. گفتن وقتی ما در مقام یک نفر مسئول ردت بالا ببینیم اول ظهر به نماز اهمیت داده نشد، دیگه خلاصه پیش نماز که روز کند پس نماز که بکند معلوم نیست. بابا اول وقت نماز فضیلتش بالاست. همه چیز رو رها کن و ادامه میگرد لصلاح من یوم الجمعه فتح او الاده کرنا و سر و بر. همه کارا رو بکنید و فقط به خدا فکر کنیم. اگه آدم ها اجازه نمی دادن این چیزی اونها را از یاد خدا غافل کنه، چقدر زندگی لذت بخش می شود. خب اینجا ما باید بدونیم که در صورتی که چیزهایی در زندگیمون مطرح می شود، نباید مانع زندگی ما به حساب بیاد. هر کس که از راهی رو که انجام میده برای اینه به چیز مزدی گرش بیاد، این چیزی نصیبش بشه. ما در بحثمون گفتیم که روز قیامت وقتی از انسانها بنا سوال کنند، چیزهایی رو میپرسند که میتونسته هم جنبه مثبت در آنها باشد هم جنبه منفی. اگر منفی عمل کرده باشد ازش میپرسند ما که این نعمت رو به تو داده بودیم، میشد ازش مثبت استفاده کنیم، چرا منفی استفاده کردیم؟ پول برای چه؟ برای خرج کردن. چرک کف دست آدم برای چی میخواد؟ برای اینکه خرج کنه. اگر تو زندگیش هر چه پول گیرش بیاد خرج کنه، بالاخره آخر ما چه میشه؟ آخر عمرش، آخر سال که میشه میبینه هر چی درآمد داشته خرج شده. اما یک کسی خرج میکنه و بعد ذکر و زبان برش میمانه، یک کسی خرج میکنه سواب برش میمانه. اینو با هم معنی میکنن. اگه ما بتونیم یک زمینه رو به وجود بیاریم که در زندگیمون همه چیزمون در مسیری باشه که ما رو به یاد خدا بیاندازه، یا حد حقاً اگر به یاد خدا نمیاندازد از یاد خدا هم قافلمون نکنه. همون موقعش هم که ما اون نعمتها رو داریم به یاد خدا باشیم چقدر خوب میشه. هدف عام انسان داری که چه چیزهایی رو بخواد. ما در قرآن مجید داریم که خداوند متعال میفرماید روز قیامت که میشه حتی موقف سر پا میکنند. شاید این برای قلوب مثل اینه که ما فرض کنیم مشرف شده بودیم کربلا همین قبل از ماه محرم تصمیم گرفتیم این سامرگاه رو برگردیم، یه مشکل شخصی گرفتیم که مجدد داشت بتونه بره و برگرده. من حساب کردم از وقتی که حرکت کردیم صبح زود برای اینکه بدیم از کربلا برای مرحله سامرگاه تا مدید برگردیم، چون باید میرفتیم سید محمد و از سید محمد میمدیم برای کازمن و بنا داشتیم شب رو کازمن میمانیم، حساب کردم بالای 80 جا ایست بازرسی، هی 50 قدم به 50 قدم یه راننده یعنی یه راننده بزنیم که زبان آدمیزاد که میمدید ایست زبان ایام آدمیزاد از سرش نمیشه. یه ماشین داشت هر چه ما بریم برای خدا اشاره کردیم آقا جان این تون نرو، و میبینی که چند قدم بالاتر دوباره ایست بازرسیه، پاشو میذاشتیم نگاه سرعت یهو میبود روی ترمز که نره تون چیوسی که اینو گذاشتن برای ایست بازرسی. آخر میشه که با من دل از هر قدم در این راضی میشم روشن کرده بریکردیم از کنم اتیزیان گذاشته بود صدای ساز و آواز اینا، گفتم مرزم تو چی؟ خسته شدم برده دیگه خاموش کنید حد که اصرار کردی چیزی داره صدایش گرد کن چه نبره هی سیگار کشید هی صدای نفت زیاد. آخر گفتم بخون مرزم تو چی؟ دید من دیگه اون که حسابانیت همه خیلی از تو بودم همینطور بیشتر اشتدایی من دومن بید باشه تا شخص. واقعا اعصابم رسیده بود به اینکه این همه لیست بازرسی برای چی؟ ما نمیدونیم همدیگر چقدر میانده ناامید چقدر ضربه برای یک جامعه. اگر عراق امنیتش برقرار میشد باور کنید مثل سیل جمعیت میامدش عراق را میدن. اما نادانند ابلهند نمیفهمند که از این همه نعمتی که خدا نصیبشون کرده چطور بهره برداری کنیم. ما اگر به چیزی را از خدا بخوام اول باید بدونیم از راه دعا باید وارد بشیم. آیات زیادی در صد تا سر قرآن خدا نازل کرده که در این آیات والذین یقولون آمده است. والذین یقولون یک بخش بالایش دعاه، یکیش همین جاست. آیه که می‌خوانید در سوره مبارکه فرقان آیه 74 خدا می‌فرماید والذین یقولون ربنا. خدا رحمت کند همه اونایی که خدمت به اهل بیت و به دین کرده و دستشون از دنیا گذاشت همه‌شون رو خدا بیامرزد. در بین این روزهایی که ما داشتیم مرحوم آقای امامزاده یکی از کسانی بود که یه عمر صادقانه برای اهل بیت کار کرد، خیلی مرد خوبی بود. در بین آنی که خدمات تهذیبی داشت، خدمات اجتماعی داشت، آدم معتقدی بود، گاهی خدمات فرهنگی هم می‌کرد، خودش هم کتاب می‌نوشت. یکی از کتاب‌هایی که ایشون نوشت و جمع‌آوری کرده بود، البته نبخواد بیان بنویسه، اون موقع خود سخت بود، ایشون برداشته بود تمام رهبرانهای قرآن را جمع کرده بود، از اول تا آخر قرآن رو گشته بود، هر جا نوشته بود ربنا این برداشته بود جمع کرده بود که توی ربنا ما از خدا چی میخواد؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، ربنا هدنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لی و لوالدی. از این عبارات قرآنی که خیلی قشنگه. یه ذوقی هم نشون داده بود که یه ربنا نوشته بود و هر کدام از این ربناها رو مثل نورها و شعاعهای خورشید رو جلد این کتاب کشیده بود که اینا ربناهای قرآن. خب برای کسانی که علاقمند بودن تو قنوت نمازشون وقتی میخوان دعا کنن یک دعایی باشه که از قرآن گرفته باشه به این چیز تشکر میدن. شاید الان هم از تو برسار خود حسینیه یا از آغازاده هاشون بشه این کتاب رو تهیه کرد، این کتاب قشنگ جمعوتو رو ربناهای قرآن. بعضی از آیات رو خدا در قرآن نازل کرده با یقولونه و مثل او شروع شده، اما دعا دعا به چه درجه داره معمولا دعا رابطه بین انسان و خدا، انسان و امام، انسان و پیغمبر، انسان و چیزهایی که براش محترم و همه اینا به خدا برمیدارن. یعنی وقتی ما میاریم از مثلا امام یه چیزی رو میخوان یا از پیغمبر در حقیقت میتونی کسی رو میخوان از خدا، چون اونا در راستای اجازه که خدا بهشون میده اقدام میکنن. و خوابی های نادان چون نمیدونن چیه در مقام دعا وقتی قرار میگیره چطور با خدای خودش حرف میزنه اینو تهی میکنن به شیعه ها. افتادن میگه که مثلا بقی برای که دعا کنن برمیداره آدم رو هل میدن، کتاب از دست آدم میگیرن، دعوا میکنن. این چهار پانی که پانس میکنه پای آدم رو میگیرن که چرا اومده بایستانی اینجا خدا خدا میکنی چرا میگی اهل رو میگید در حالی که خدا در قرآن میفرموید از من بخواد اما واسطه برام بیارید مگه میفرموید که اگر شما میخواید به حاجاتتون برسید وقت تقوید الیه وسیله به یک چون گفتم شما قرآن رو قبول ندارید صحیح قرآن رو قبول ندارید که چه برسد به این که بخوام من باید با شما بحث کنم گفت چرا؟ گفتم سؤال میکنم ازت آیا خداوند متعال در قرآن فرموده ابدا عجز بیل امور الا به اسبابها خدا به ما داره کارهای مردم و حد رو نگهی که وسیلش رو درست کنن اینا قبول دارید؟ گفت آیه قرآن گفتن اینا قبول دارید که خدا در همین قرآن میفرماید بچه های نوح بچه های یعقوب اومدن حلی یعقوب گفتن یا ابانا استغفر لنا به کی گفتن؟ خودش نرفتن بگن خدای ما رو بیامرز به کی گفتن؟ به باباشون معلوم میشه که پناهنده شدن وسیله میخواستن اومدن به باباشون گفتن استغفر لنا حضرت یعقوب گفتن ثم استغفر لکم نگفتن که برید از خدا بخواد گفتن صبر کنید تا شب جمعه بشه من از خدا براتون طلب مغفرت میکنم خب اینجا دقیقاً فرزندان یعقوب متوسل شدن به یعقوب برای اینکه یعقوب به اونها دعا کنه براشون طلب مغفرت کنه تا خدا گناهشون رو ببخشه این خدا میگه متوسل شد تو میگی نشد یکی باز در همون قرآن مجید ما موارد متنبه داریم که میفرماید اگر بیان خدمت پیغمبر و از پیغمبر طلب استغفار کنند پیغمبر اگر دعاشون کنه برشون طلب آمرزش کند ما دعای پیغمبر رو در حقشون مستجاب میکنیم از خدا دستوره که به پیغمبر بدید بگید براتون تقاضای بخشش کنه من میبخشمتون یک جایی میفرمید اگر اون فرد قابلیت بخشش نداشته باشه ولو پیغمبر هم براش طلب آمرزش بکند فایده ای نداره سلام علیکم از تکفر طلبم املا تکفر آدم مشک بنا نیست آمرزیده شود میخواد پیغمبر براش طلب آمرزش بکنه میخواد نکنه دعا کنید در زندگی انسان دعا بهترین راه ارتباط با خدا هیچی از اون بالاتر نیست اما حالا چجور دعا کنیم اگر دعاهای ما جنبه مادی و دنیایی پیدا کنن ارزش شکنه خواهیم ما چقدر این نکته رو اشاره کردیم که دیگر از خدا چیزی رو میخوام تا میشه خواسته های معنوی مطرح کنیم این چیزهایی که مربوط به آخرتتون بشه دیدتون رو ببینید بالا زندگی دنیا بالاخره میگذاره اما کمتر بیشتر با مشکلات و سختی ها یا با خوشی ها انشاءالله میگذاره اونی که برای آدم مانده دارتره چیه؟ قیامتشه میدونه که در روز قیامت ازش سؤال میکنن بگه خدایا در روز قیامت اون سؤالهایی که میخوای از من بکنی توفیق بده در این دنیا من زمینه هاشو برای جواب دادن خوب فراهم کنم فرزندی به من بده که اون فرزند را تربیتش کنم روز قیامت بتونم جواب تو رو بدم که یه فرزند به من بده منم او را مطلق بشکر کنزوی داره زندگی رو پیش بگیر و خوشبخت بشه. اگر آدم در دنیا و در زندگیش یه همسر خوب پیدا کنه چقدر نعمته؟ همسر خوب چه مرد باشد به خود اون اول بگیم که قیمت اون خود رو بیاد بالا که بعضی از ما مرد رو خدا سایر ما ولی از سر زنامون کم نکنه. واقعا اگر بذارم در اون یک کفه ترازو و حالا اون برای کفه ترازو هم دو به هلیمن بذارم ما بیشتر از یک رو بگیم، دو کیلو طلا بذارم بازم ما بیشتر میگردیم، اگه هزار کیلو طلا بذارم بازم ما بیشتر میگردیم. بله داشتن یک همسر خوب، یه شوهر مناسب برای یک زن متدین دیگه چقدر میارزه؟ واقعیته. برعکسش هم میتونه تو یه بون دیگر ها علوز دارم یک زن خوب اگر نصیب یک مرد شد چه قیمت درش بخواد بگذاره؟ خدیجه تو زندگی حضرت رسول اکرم پول داشت، آبرو داشت، شخصیت داشت، همه چیز داشت، اما یه صلوات خدیجه یه چیزی داشت که واقعا ارزشمند بود، عشق به پیغمبر. اونقدر پیغمبر رو دوست می‌داشت که حتی بزار مالش رو فدای پیغمبر کرد، زندگیش رو وقت پیغمبر کرد، حاضر شد زبان درازی های مردم را تحمل کنه، مگه کم زخم زبان بگیرد؟ اما چون همسر شایسته بود و میدونست یه همسر شایسته هم نصیبه شده، هم خودش خوب بود هم همسری مثل پیغمبر داشت، هر دو هم قصد هم را میدانستن. خیلی خوبه تو زندگی آدم یه همسر خوب باشه، چه نمتی بالا دارد؟ تمام دنیا سر به دامن داشته باشه و این همسر خوب نداشته باشه، ما یه سوهان رو و عذابش باشه. چقدر خدا می فرماید در این آیه که بلبزین و یقورون رب بنا حتمنا من از باجه اصلا یه همسر خوب از خدا است و اگه دارید از خدا بخواهی که این همسر خوب برای شما باشه، چون اگه او آمد هم مال به دنبالش میاره، هم آبرو میاره، هم دنیا رو تو تعمیر میکنه، هم زندگیتون رو از پیدا میکنه. وای مصیبت برای اون کسانی که تو این دنیا یه همسرهای بدخنق بداخلاق بدگرفت دارن، حاضر تمام دنیا رو به عزت رها بشه ببینم. یک کاری بکنید که حداقل همسرانمون بخوان ما رو تحمل کنن. گفت که پروانه دیگه میومده اون خونه نشسته بود نمیتونست بره تو خانه، کاری ازش نمیآمد، دیر شده بود نشسته بود تو خونه، هی پر میزن. زنه گفت مرد تو که تو بود زورخانه که نمیدی، کاری هم که انجام نمیدی، کاسری هم که نداری، اصلا گور نزن تو بتونی تحملت کنی و آقا تو کنی. گویی که گور نزنم چون دیگر بعد از اون مرده هم یک کار از اون بیشتر گیر میده، یه گرگور میکنه برای که هنوز زنده هم بفهمد که هنوز هستش. خوب آدم تو زندگیش خوش اقلا باش. میگه از خدا در مقام دعا بخواهی که خدا یا یه همسر خوب نصیب من کن، Diteci, vazgorigliotino, zofiergigan, del پرزند به پرزند به نسل خدایا به خبر داشتن یه همسر خوب یه نسل خوب هم نسیب من کن اگه اینطور شد همه چی گیر آوری و جعل نال المتقین اماما خدای ما میخوایم یه دیوری زندگی کنید که همه از ما پیروی کنند نه اینکه ما از دیگران پیروی کنیم. در مقام دعا ببینید چقدر خوبه میفرماد یه کاری بکنید یه روز قیامت بگید خدای فرزند من مایه روشنی چشم من بود خوب تربیتش کرده باشید را امیدوارم انشاءالله این توفیق رو خدا به همه بوده به که بتونید نسلی سالم به جامعه تحمیل بدید و روز قیامت با افتخار در پیشگاه حضرت الهی علی داشتن او انشاءالله مسرور و خوشحال باشد. السلام.